سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. مجدد تبریک عرض میکنم حلول عید سعید فطر رو، و انشاءالله که امروز در حالی که نماز پربرکت امروز رو به جا آوردیم، خداوند همون موقع انشاءالله جایزه و هدیه یک ماه روزه‌داری رو به همه ما داده باشه و اون جایزه انشاءالله یه لباس سفیدی از تقوا و خودنگهداری باشه انشاءالله. آخرین شب این محفل و آخرین محور از بحثی که طی این شد دیگه 31 شب، امشب 31مین شبه بهش پرداختیم، موضوع رابطه غرور با عزت نفس و اعتماد به نفسه. شب این بحث رو تو عجب خیلی مختصر اشاره کردم، در برنامه وقت سحر تو تکبر هم در حد چند دقیقه اشاره کردم، اما اینجا مفصل‌تر میخوام به این بپردازم، چون حالا خصوصا دوستانی که روانشناسی میخونن یا مرتبطن زیاد این سوال رو میپرسن که این بحث‌های اخلاقی مثل این که ما نباید عجب داشته باشیم، نباید غرور داشته باشیم، نباید تکبر داشته باشیم، به نوعی ما رو دچار یه جور درون تهی شدن میکنه و که اندامون ما بعد از مدتی احساس میکنیم که هیچی نیستیم. در حالی که در روانشناسی نوین گفتن وایس جلو آینه بگو چی؟ تو خوبی، تو موفقی، تو درجه یکی. شما با این حرفا اعتماد به نفس رو از ما میگیرید. خیلی. در این باب به 8 نکته اشاره میکنن که کسی که عزت نفس داره، یعنی خودش رو عزیز میدونه. خوب عنایت کنید، چون عزت نفس با اعتماد به نفس تفاوتی داره که تو بحث سعی میکنم اشاره بکنم. عزت نفس اینه که انسان یه عزت و احترامی برای خودش قائله، خودش رو آلوده هر چیزی نمیکنه، چه مسائل دنیوی مثل اینکه دست جلوی این اون دراز بکنه، چه حتی مسائل معنوی، از کسی درخواستی بکنه، گردنی کج بکنه. آدم عزیز و نفس اینه. اعتماد به نفس اینه که انسان توانایی های خودش رو باور داشته باشه. ولی تمام دعوا اینه که این باور برمیگرده به خودم یا برمیگرده به خدا، که این همون خط ظریف معارف دینی با برخی بحث‌های پوزیتیویستیه که تو روانشناسی و جای دیگه کمابیش باهاش مواجه میشیم. خب آدم هایی که عزت نفس دارن و اعتماد به نفس دارن چه ویژگی دارن؟ اینا تکبر ندارن اصلا، اینا دوتا موضوع متفاوتن با خطکشی کاملا معلوم، نه خطکشی که معلوم نه و شما بگران هم مشتبه شد، نه یه خط قرمز پررنگی این وسطی که این دوتا رو اصلا جدا میکنه. خوش آمدید. نهیده بودم آرام
شب آخر
تشبه بودم. خوش آمدید. این بچه ها یه جوری نگاه میکنن، آدم احساس میکنه باطن آدم رو دارن میبینن، داره زبا تعجب نگاه میکنن. قبلا ما خوب بودیم، بعد اینجوری شدیم. فهمید فاصله میگیری بچه. خدا ما را عقبت خیر کنه. جلند خدا این میگه من خدمت علما که میرم یه ذکری میگم، بگویدم چه ذکری میگی؟ گفت وارد که میشم میگم و جعل نامن بین عدی هم صدن و بگم اینو برای مشرکین میگن. خب پس میشه خب بعد چی بگیم که علما بر مثلا نبینن اون چهره؟ بعد گفتم اونجا باید بگی یا ستار العیوب. بعد گفتم حالا فکر کن وقتی میرفتی پیش علما اینا قبلش میگفتی، اینا علاوه بر اینکه تو رو خبیث میدیدن خنگم میدیدن. نادون جای آیات قرآن چرا اشتباه میگه؟ مثلا حالا من به کسی میگم یا ستار العیوب، ما بعد میگفتیم نگفتیم بچه حقیقت ما رو دید، حد اکثر فاصله رو اتخاذ کرد. سلامتیش صلوات بفرستیم. بچه تو جمع زیاده، برای همه بچه های صلوات بفرستیم. اولین ویژگی آدمی که عزت نفس داره و اعتماد به نفس داره اینه که خودشناسی دائم داره، دائما سعی میکنه خودش رو بشناسه و وقتی خودش رو میشناسه ضعف خودش رو میپذیره. من خودشناسی میکنم، میبینم آدم حساسیم، آدم تندخوییم، آدم پرخاشگریم، آدم لجبازیم. اول میپذیرم. خودشناسی دائمی باعث میشه انسان عزت نفسش و اعتماد به نفسش حفظ بشه، به واسطه عدم شناخت خودش تو عرصه هایی قرار نگیره که آبرو خودشو ببره و این یه مثال اعتماد و عزت رو هم از بین ببره. وقتی انسان خودشناسی داشت، ضعف رو میپذیره، نقد رو میپذیره و تلاش میکنه اینو رفع کنه. من چرا قبول نمی کنم که لجبازم؟ چون خودشناسی ندارم. چون خودشناسی ندارم خودم رو نمیشناسم. وقتی کسی میگه، اولین احتمالی که میدم که با من لجه، با من خوب نیست. داره درست میگه بنده خدا، شما آدم لجبازی هستی، اینو باید خودت میدونستی، حالا یکی سی خدمت کرده به تو گفته. اولین ویژگی، اگر میخوایم ببینیم عزت نفس داریم و اعتماد به نفس داریم، ببینیم ویژگی داریم یا نه، خودشناسی دائم. 5 سال پیش لجباز نبودم، حالا شاید الان شده باشم. 5 سال پیش خیلی خوش اخلاق بودم، الان شاید بد اخلاق شده باشم. می اتفاقی این وسط افتاده باشه، رویه آدم. بعضی وقتا آدمایی که بدبین میشن از یه اتفاق بدبینیشون آغاز، به یکی اعتماد میکنن، او خرابکاری میکنه، اینا دیگه به همه کس و همه چی بدبین میشن. خب باید بهش بگه حالا یکی بد رفتاری کرد، بدکاری کرد، خب یکی هم خوش رفتار و خوش، به اون نگاه، چرا یه مساق گرفتی به همه میزنی؟ خودشناسی کجا خودشو نشون میده؟ میگه جناب ملا عبدالله شوشتری یا تستری یا تستری که همون شوشتر میشه، شاگرد مقدس اردبیلی بود دیگه رحمت الله علیه. ایشون تو نجف میگه من مکرر با جناب مقدس اردبیلی بحث میکردم و ایشون ساکت میشد وسط بحث، یه جایی ساکت میشد. من و بقیه فکر میکردیم که ما غالب شدیم دیگه، ایشون پذیرفته و حرف ما درست بوده. از یه زمانی به بعد شروع کردیم این برابر اینو گفتن. مثلا من میگفتم بله در جلسه بودیم بنده و مقدس اردبیلی، من اینو گفتم، مقدس ساکت شد و دیگه چیز نکرد، ادامه نداد بحث و این استدلال ما غالب شد بر ایشون. به گوش مقدس اردبیلی رسید. یه روزی به ملا عبدالله که شاگردش بود گفتش که بیا با هم بریم یه دوری بزنیم این صحرای نجف و اینا. اینم استادش بود، گفت چش. راه افتادن رفتن تو صحرا. اونجا بهش گفت ببین ملا عبدالله، تو فلان مسائل اینجور گفتی، من اینجور گفتم. اگر دیدی من ساکت شدم، چون احساس کردم که بس داره به جدل و مراء میکشه و من اهل جدل و مراء نیستم. سکوت من از عجز نبود. اگه میخوای جواب تو الان بدم. ملا عبدالله میگه که باشه، شروع کردم این مثلا 10 بار 15 بار که با هم مواجه شدیم، اون چیزایی که گفته بودم ایشون سکوت کرده بود، شروع کردم گفتم. هر کدومی که گفتم ایشون با جدیت و قاطعیت حرف من رو رد کرد و درست رد کرد. گفتم این، گفت این رد کرد، گفتم این رد، همه رو رد کرد و هیچ. گفتم اون سکوت چی بود، این گفتن چی بود؟ ایشون فرمود که من شنیدم میگفتی که اون سکوت به خاطر اون که گفتم نمیخواستم جدل و مراء کنم جلو دیگران که انگار کشمکش بین ماست، نمیخواستم اتفاق بیفته. اما الان شنیدم چند جایی رفتی گفتی که آره من فلانی رو ساکتم، حق با من بود. گفتم مبادا سکوت من باعث غرور تو بر جهل بشه و این در تو رسوخ بکنه. یعنی الان هم اگه دارم میگم، باز دنبال این نیستم بگم من برترم، نمیخوام تو خراب شی. لازم جواب چیزایی که پرسیده بودی اینها، من آوردم توی خلوت که آگاهت بکنم. ببینی؟ حالا من باشم توی جمعی کسی چیزی بگه و جمع تلقیش اومد که این اون از من بیشتر میفهمه، من تا اونو به خاک سیاه نجونه بله میکنم. به من بس چیز میگی اینو این 13 تا نکته در رد مطلب اولت، 24 تا نکته در رد مطلب دوم، 38 تا مطلب سوم. بعد پر میگم داشت این بحثو. خب الان من دنبال احقاق حق نبودم، دنبال یه تق تبیمش، دنبال این بودم که بگم من از این عالم ترم. غرور به این. چرا مقدس اردبیلی میشه مقدس اردبیلی؟ مرحوم شیخ بهایی میگه رفتم نجف دیدن مقدس اردبیلی. یه قبل از این که من رستم نجف گفتن ایشون میخوام بیان دیدن شما، گفتم نه من باید برم. خیلی آدم عجیبیه مقدس اردبیلی. این بلند میشه جناب شیخ بهایی میره حجره مقدس اردبیلی، وارد میشه اون یه حجره بوریام هست، خیلی کفش مثلا این چیزی که انداختن چیز نازلیه اون. میشینه، هیچ کی هم نبود، راست بوده که الان ایشون نشسته نگاه میکنه چند تا کتاب اونجاست، یه کتاب خوبی برمیده رو شروع میکنه خوندن. یکم که میگذره مثلا اونجا در ورودیه، یه کسی وارد میشه همون دم در میشینه، دم در میشینه و بعد همین که وارد میشه میگه سلام علیکم. این جناب شیخ بهایی میبینه طرف اصلا این احتمالاً کارگری خادمه مثلا جناب مقدس، میگه علیکم السلام و رحمت الله. اون میشینه، اینم ادامه میده. خاصی یکم دیگه مطالعه میکنه، جناب شیخ بهایی میبینه نیومد مقدس اردبیلی. یه باری با خودش میگه نکنه همین خود مقدس باشه، اون دم درش از این چیم نمیگه، یه باری همون خودش باشه. این که به ذهنش میرسه میگه که ببخشید اسم شما چیه؟ ایشون میگه نام من احمده. خب ملا احمد مقدس اردبیلی بوده دیگه. میگه نام من احمده. و شیخ بهایی میگه تا فهمیدم پریدم دستشو گرفتم که مثلا ببوسم احترام کنم، دستشو کشید و ایشون با هم دست دادیم و معانقه کردم، مصافحه کردم، گفتم معذرت میخوام من شما رو نشناختم. ایشون فهمید برای چی معذرت میخوای. من وارد شدم آوردمش پیش خودم، آوردم جلو مقدس اردبیلی رو آوردم این بالا کنار خودم، حالا حجره خودشه، حجره مقدس اردبیلی، آوردم پیش خودم. گفتم من معذرت میخوام. برای چی معذرت میخوای؟ من وارد شدم سلام کردم، شما به بچه احسن جواد، من گفتم سلام علیکم، شما گفتی سلام علیکم و رحمت الله. از اون طرف شما مشغول مطالعه کتاب دینی بودی و کتب دینی بودی که از حرف زدن با من حتما فایدهش بیشتر بود، یعنی اینجور نبود که صحبتی با من بکنی بهتر باشه، کاری که خودت میکردی به نظر من بهتر بود. ایشون میگه کلی صحبت کردیم، یه باری دیدم که مرحوم مقدس بلند شد رفت دوباره از همونجا. بهش گفتم که برای چی رفتین اونجا نشستین، بالا نشسته بودین. با یه حزنی گفت تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. این تلکت دار الاخره، این خانه آخرت و زندگی آخرت و سعادت آخرت رو قرار دادیم نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، هیچ برتری تو زمین برای خودشون نمیخوان بفرد والعاقبه. حد این علو چیه؟ یعنی حد این که من الان به یکی از شما سروران بگم که من از شما بالاترم. امیرالمؤمنین سرانه در این روایت میگن حدش بند کفشه. بند کفش؟ بله. من کفش خریدم، شما هم کفش خریدید. میرسیم نگاه میکنم میگم این بندش دقت دارین، لباش حالت طلایی داره. من در حد بند کفش نسبت به شما فخر فروشی بکنم، روایته که مصداق این آیه‌ام که علو و فساد در زمین خواستن. بلند شده بشه سنه میده، گفت این بالا خب این کارا رو میکنه که میشه مقدس اردبیلی، یه کاری میکنه. اما من چرا مقدس اردبیلی نمیشم؟ خب من نامقدس اردبیلی هم، نامقدس غلامی هم، چون اصلا حواسم به این چیزانه. او حواسش هست، سر نشستن اینجا نه، مثلا همونجا کافیه. دومین ویژگی آدم اصلا با تکبر، این خودشناسیه دو تا مقولن، اون چپه این راسته، اون خرابه این درسته. دو، آدمایی که عزت نفس بالایی دارن و اعتماد به نفس، استاندارداشون خیلی بالاست. خب چون خودش رو عزیز میدونه و اعتماد داره به توانمندیایی که داره، آدم جسوریه و به کم قانع نمیشه. در کنار این مسئولیت پذیر، کار دستش بدی درجه یک تحویل میده، کار شتر شطوری نمی کنه. آدمی که عزت نفسه، چرا؟ خودش رو عزیز میدونه. من بگم این کار انجام بده، این خراب انجام بده، خودش رو ضایع کرده. من بگم آدم مثلا غیر مسئولیست، آدم کار خراب کنیه، آدم شتر شطوریه، همینجا چسبی داره. ولی وقتی درست انجام بدی، من میگم حرمتش پیش من حفظ شد. توی استاندارد بالا قدرت حل مسئله و کنار زدن مانع رو داره. کجا اینا از بین میبره ویژگی رو؟ میگن آقا شما با این بحث‌های غرور اینا عزت نفس رو از بین میبره. این نقطه مقابلشه. آدمی که عزت نفس داره و اهل غرور و تکبر نیست، این آدم مانعی سر راش بیاد میزنه کنار، با قدرت مسئله رو حل میکنه. اتفاقا خیلی توانمنده برخلاف آنچه گفتیم میشه. و از اون طرف قابل اعتماده، قابل اعتماد کامل. شما کار میخواید دست کسی بدی، دست کی میدی؟ دست کسی عزت نفس نداره. به یک آدمی هست میگیم فلان کار انجام بده، نمیتونم، من هر کاری بهم دادن خراب کردم، من بی عرضه ترین مخلوق خدا. شما کار دست این میدی؟ یا یا اونی که 10 تا کار دارن بهش دادیم اگه خودمون انجام میدادیم به این خوبی انجام میدیم که این انجام داده، یعنی به اون میدیم از خودمون مطمئن تریم. و احساس توانمندی میکنه. احساس توانمندی رو در ادامه کامل تر عرض میکنم. خب پس آدمی که عزت نفس و اعتماد به نفس داره اینا ویژگی هاشه. الان کجا ما آدم ها رو به این سمت بردیم که از درون تهی بشن و توانمندی خودشون رو باور نداشته باشن و ضعیف با... کجا ما این کار کردیم؟ سومین ویژگی آدم های دارای عزت نفس و اعتماد به نفس اینه که شخصیت واقعی غیر متظاهر دارن. کیه؟ همین که نشون میده، نه اقراق میکنه در مورد خودش، نه توانمندیاشو کتمان میکنه، همونی که هست نشون میده. در حالی که مکرر گفتیم آدم مغرور خیلی جاها تظاهر به چیزی میکنه که اصلا در وجودش نی. من یک جوری گردم رو کج میکنم میگم بله قطب الاقطاب و سید السعدا و الان فهمه چی میخوام بگم، چرا تو کلمه است دارم تظاهر میکنم بلد نیستم من، یا الان میخوام یک مثلا داستانی رو بگم هران کس آمد، همون که یک شب عرض کردم که مغرورین به سیر رو متذبب در بیشون سریع تا نصف اکسیژن فضا رو میکشه داخل که چه؟ خیلی عرفانی بوده تظاهر. آدمی که عزت نفس داره نیازی به تظاهر توانمندم، بچه خودم رو بخوام بنمایونم همین که هستم خوبه. دنبال جلب، این که شخصیت متظاهر ندارن ریشه در چی داره؟ دنبال جلب توجه نیستن. چرا؟ چون کم بودی؟ ندارن، از خودشون تعریف نمی کنن، برای اثبات خودشون تلاش. من چرا دائما میخوام به شما بفهمونم من خیلی باسوادم؟ چون بیسوادم. من اگه باسواد باشم حرف خودم میزنم، حرفایی که میزنم یا منطقی و دقیق و درست و معقوله شما میپذیرید، یا بی حساب کتابه که هر چقدر من قیافه بگیرم شما بالاخره عقل دارین و بعد 2 دقیقه میفهمید. یعنی ببینید این که آدم بخواد تظاهر به چیزی بکنه که نیست چقدر طول میکشه؟ 5 دقیقه. تو بحثای علمی که 30 ثانیه است، یعنی دهنتو باز بکنه علی مرء مخبوع اون ده تا لسانه، هر کی زیر زبونش نافته است تا مرد سخن نگفته باشد ای بانرش نافته باشد. تو سیر و سلوک هم همینه. حالا جلو شما مثلا حرکتی میکنه، بعد شما بیرون من میبینید دارم میرم ها برو کنار، این سیر و سلوک داره به مردم میگه، هو اصلا از سیر و سلوک سینش رو فهمیده؟ نمیشه همه رو با فیلم. اونی که متظاهر نیست، دنبال اثبات خودش نیست، از خودش تعریف نمی کنه، دنبال جلب توجه نیست، ریشش در اینه که اعتماد به نفس داره و عزت داره، خودش رو عزیز می دونه، برای عزیز کردن خودش تلاش نمی کنه. 4. آدم عزیز و آدم معتمد به نفس جلو همه تواضع داره، جلو همه. ببینید قبلا هم عرض کردم کی دیگران رو تحقیر میکنه؟ آدم حقیر. حقیر کارش تحقیره. چرا تحقیر میکنم؟ چون از درون تهی هم شما رو پروپیمون میبینن، میخوام شما رو ببرم پایین که قدم از شما بالاتر به نظر بیاد. دلیل تحقیر دیگران اون خلأهای درونی و عقده‌های درونی. بسیار خوب. در چنین فضایی که یه فردی عزت نفس داره، اعتماد به نفس داره، نیازی به این داره که دیگران رو تحقیر بکنه، جلوی آدمایی که از خودش قوی ترن گردن کج کنه و چاپلوسی بکنه، جلوی اونایی که زیر دست او هستن با ظلم و گردن کلفتی برخورد بکنه، به کدومی که از اینا نیاز داره؟ بیش کدوم. کسی که از درون پر شد، به خودش اعتماد داشت و خودش رو در درگاه خداوند عزیز میخواست، نیاز نداره تکبر ببرزه، چون حقارتی نداره. اتفاقا جلوی کسی قرار میگیره که از او قویتره و ظالمه هیچ ملاحظه نمیکنه، جلو ضعیفتر قرار میگیره تا کمر خم میشه هیچ ابا نمیکنه. وقتی شهید بزرگوار نواب صفوی رحمت الله علیه شروع کرد، خب به شاه گفتن این خیلی جدیه ها، یه کاری بکن. امام جمعه تهران فردیس به نام سید حسن امامی از اساتید حقوق، حقوق مدنی هم کار کرده، 6 جلدن کتاب حقوق مدنی داره. این امام جمعه تهران بود. شاه یه پولی به این داد که اینو ببر بده به نواب و بهش بگو که تو فلان مسئولیت هم داری و این. این اومد پیش شهید نواب گفتش که اعلی حضرت برای تجلیل از مقام فضل و کمال جناب عالی نیابت تولیت آستان قدس رو به شما تفویض میکنن، چون تولیت با خود محمد رضا پهلوی بود، اون کسی که اونجا بود میشه نایب تولیه. ایشون گفتن که نیابت تولیت رو به شما بدیم و اختیار دادن که درآمد اونجا، درآمد آستان قدس دهشتناکه، وحشتناک نیست، دهشتناک، خیلی عجیبه، این موقوفات عجیب غریب داره اونها. گفتن درآمد اونجا رو با نظر خودتون به مصارف شرعیه برسونید، از حمایت کامل اعلی حضرت هم شما برخوردارید جناب نواب، فقط مشروط بر اینکه تو سیاست مملکت مداخله ای نکنید. اینم نمیدونست با کی داره حرف میزنه، کسی که عشق آقاست و آقا میگن این صلابت نواب منو اینجور انقلابی و زنده کرد. شاید نواب رو میکنه به این آقای سید حسن امامی، سیدم بوده، عبارت رو میخونم، عذر میخوام. میگه پسرمو این که به شما میگویم مکلف هستید که عیناً به این سگ پهلوی برسانید. معذرت میخوام، خب یه مثلا کلبی، یک مثلا چاپ، هیچ، همین کلمه رو میگه. حالا جالبه تو تاریخ نگاه میکنن دو جور اومده، بعضی جا مثلا فرزند این موجود رو میگه که اون کلمه باز بدتر از اینه، به این مثلا ابن الکلب پهلوی بفرمایید، مثلا به او بگویید که تو میخوایی مرا با دادن پست و مقام و پول فریب بدهی و خودت آزادانه هر کار که میخوایی با دین خدا و مملکت اسلام انجام دهی، این محال است و من یا تو را میکشم و به جهنم میفرستم و خود به بهشت میروم، یا تو مرا میکشی و با این جنایتت باز هم به جهنم رفته و من به بهشت و در آغوش اجدادم میروم. در هر حال تا من زنده هستم امکان ندارد ساکت باشم و بگذارم تو هر کاری که میخوایی انجام دهی. آدمی که عزت نفس داره چه نیاز به رفتار غیرعادی نه، از اون برم نمیترسه. بعد میگن آقا یه دیدار شاه باش داشته باشه. تو دیدار با شاه ایشون که میاد یکی از درباریان، شاه که میاد جناب نواب وارد میشه، به نواب میگه که مثلا تعظیم کن. نواب بر میگه عذر میخوام، میگه خفه شو. همین جوری، همین کلمه آن درده، من میخونم از روه. طرف ساکت میشه. شاه به شهید نواب رحمت الله میگه شما چه درسی میخونید؟ جناب نواب میگه درس هستی و سیاه مشق زندگی. میگه که ما از فعالیت‌های شما در نجف با خبریم، یعنی میخواد بگه که من در جریانم. نواب میگه برای مسلمون تکلیف شرعی مطرح، کربلا و نجف و تهران فرقی نمی‌کنه. شاه میگه ما حاضریم هزینه ادامه تحصیل شما رو بدیم. نواب میگه مردم مسلمان ما اینقدر غیرت دارن که خرج تحصیل یک سرباز امام زمان ارباب‌الهول الله الفدا رو بدن. بعد شاه میبینه نه اصلا نمیشه نفوذ کرد. میگه که شاه سکوت میکنه. نواب میگه که روزنامه مرد امروز یک مطلبی علیه حجاب نوشته و گفته که من مسلمونم ولی با آقای بروجردی یادآوری میکنم که حجاب در اسلام نیست. اینجا نواب مشتشو محکم میکنه رو میزی که همون تو دیدارش محکم میزنه رو اون، میگه که چرا در این مملکت باید کسانی باشن که اعتنا به تعالیم اسلامی ندارن. شاه میگه حالا دستور میدیم توجهی بشه و اینا. میگه خیلی خوب، میره نواب. شاه و اطرافیان میگه این مثل یه افسر با زیر دستش صحبت میکرد، انگار نه انگار جایی هست مثلا کی بود این نواب. همینه دیگه، شما از درون پرشی آقا قدرت داره. ولی ما قدرت چی داره؟ ان العزت لله جميعا، ان الله على كل شيء قدير. این قدرت عارضی ان. البته ما اینجا نشستیم حرف میزنیم، اون دل و جگر رو خدا به هر کسی نمیده. وقتی قوم مشرف بودیم نماز جمعه، آیت الله جوادی حفظ الله خطبه رو میخوندن، ایام شهادت سید نواب بود، ایشون میفرمودن که یه چیزایی وراثتی، خیلی اکتسابی نیست. شجاعت اینطوره، یعنی شجاعت خیلی اکتسابی نیست. اکتسابی هم هست، این آدم پدر مادرش میزنن، ولی تا حدود زیادی ژنتیکه، یعنی باید پدر و مادر هم شجاع باشن که آدم. تا امام حالا پدرشون که زود از دنیا رفتن، ولی عمه‌شون که توی اون درگیری زلقی‌ها با مردم همون شهر امام و اینها دست به اسلحه میشه، خیلی زن عجیبی بوده. یعنی این آباء پدری امام مثل خیلی آدم های دل و جگرداری بودن که امام میگه بله در تمام عمرم یه بارم نترسیدم، حتی یه بار. پنجم، کنترل دقیق گفتار و رفتار در خلوت و جلوت. شما برای خودت عزت قائلی؟
آره.
دامنتو بر گناهی آلوده نمی کنی؟
نه آلوده نمی کنم.
اون ور دستت جلو هر کسی دراز نمی کنی؟
نه.
از کسی نمی ترسی؟
نه.
اینا می دونید از کجا میاد؟ از اینجا که شما خلوت و جلوتتو تنظیم کنی. آدم گناهکار بزدله، گناه آدم بزدل بار میاره. کسی که تو خلوت از خدا بترسه، خدا در جلوت او رو شجاع قرار میده. من خاف الله اخاف الله منه کل شی، و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی. هر که خدا بترسه، خدا کاری میکنه همه از او حساب ببرن، زمین و زمان. هر که خدا نترسه، خدا کاری میکنه او از همه چی بترسه، برعکس. دقیقا. اگر کسی عزت نفس داشت و اعتماد به نفس داشت، این آدم معلومه گفتار و رفتارش در خلوت و جلوت حساب کتاب داره، و الا خدا این لطفو در حق او نمی کرد. این آدمی که راحت گناه میکنه، راحت آلوده میکنه خودشو، این قبل از این که در جلوت آلوده بشه، در خلوت آلوده شده. نتونست اونجا رو حفظ کنه، اینجا رو نمیتونه حفظ کنه. این دیگه وضع بدترشه که دیگه تو بعضی ها باز تو خلوت خرابن، تو جلوت ظاهر رعایت میکنه. این دیگه تو ظاهر هم نمیتونه رعایت بکنه، همین هم خراب میکنه. چرا؟ چون خلوتی نداره. یعنی تنها بشه چهار نفر باید اینو بگیرن، ولی هیچ گناهی از این پرسه بعید نمید نماید. ششم، آقا اعتماد به نفس یعنی چی؟ خوبتر اینجا دقت کنی تا معلوم بشه. مطلقا مطلقا خودداری از عجب، از غرور و از کبر به اعتماد به نفس ما لطمه وارد نمی کنه. اصلا اعتماد به نفس یعنی چی؟ آقا اعتماد به نفس یعنی باور به خود، انسان به خودش باور داشته باشه، با حسن ظن به خدا. خوب عنایت کنی، باور به خود، با حسن ظن به خداوند، عالم و دیگران. بنده چرا اعتماد به نفس دارم؟ از اون چیزی که خدا به هم داده. دقت بکنین، معتقد نیستم اون علم یا اون سیر و سلوک یا اون بیان یا اون قلم یا هرچی من معتقد نیستم اون مال منه، من اندی نیست، قارون نیستم. من میگم این توانمندی که خداوند به من عنایت کرده، من به این توانی که خدا داده اعتماد میکنم و حسن ظن دارم به خدا که این از من نمیگیره، به دیگران نمیخوان به من لطمه بزنن، به طبیعت که خلاف مقتضیات توانمندی من اتفاقی رو رقم نخواهد زد. حسن ظن دارم، این میشه اعتماد به نفس. این چه ربطی به درون تویی شدن داره؟ چرا که با غرور داره؟ غرور یعنی انسان فریفته چیزی میشه که میدونه دروغه ولی دلش میخواد، دلش دوست داره. این غروره. این چه کار داره به این؟ اعتماد به نفس اینه انسان به خودش با حسن ظن به خدا، با باور اون چیزی که خداوند به او داده اعتماد میکنه و حسن ظن داره، حرکت میکنه. توکل ثانیه‌ای از ذهن او خارج. به من میگن آقا بیا یه جایی مثلا 10 شب سخنرانی کن. میگم خدایا با توجه به لطفی که به من کردی، بیانی دادی، ذهنی دادی، توان مطالعه دادی، توان جمع‌بندی دادی، توان حفظ دادی، من با اعتماد به لطفی که تو به من کردی و با توکل به تو حرکت میکنم، میرم ان شاء الله عنایت تو تو این سخنرانی شامل حال من بشه، و تو کاری بکن دیگرانم از حرف من مثلا بهره ای ببرن، کاری بکن که اتفاقی نیفته، مریض نشم. اینا کجاش گیرو گرفت و قلقش داره؟ هیچ جاش. غرور؟ نه. اعتماد به نفس رو از بین میبره؟ نه. کجا از بین میره اعتماد به نفس؟ و اون جاییه که روانشناسا میزننش. ابراهیم ادهم از مشایخ تصوف اتفاقات خوبی داره به جای کاری کرده مثل اینجا که مذمومه. این میگه من در عمرم هیچ وقت به اندازه 3 موضع خوشحال نشدم، تو عمرم 3 جا خیلی خوشحال شدم. یکی آن که وقتی مریض بودم و در مسجدی افتاده بودم و نمیتوانستم بلند شوم، خادم مسجد آمد و گداها و فقیرها را که خوابیده بودن بلند کرد. توی مسجدی میگه گشنگی و تشنگی افتاده بودم. خیلی آدم عجیبیه ابراهیم معتم، اگر زندگی ناش خونده باشید. پارسال تو عجب حکایتی ازش عرض کردم. افتاده بودم، این خادم اومد گفت بلند شین برید. همه اینا که خوابیدن درسته بلند شن برن بیرون. به من رسید با عتاب گفت بلند شو. چند تا لگدم به من زد. با پاش چند تا لگد به من زد. من نمیتونستم بلند شم. یعنی جون نداشتم، از گشنگی و تشنگی افتاده بودم. همه رفتن، من نمیتونستم بلند شم. این اومد پای منو گرفت، مرا مثل یک لاشه از مسجد بیرون انداخت. خیلی خوشحال شدم چون دیدم این نفس در اینجا دارد حسابی کوبیده و ذلیل و خوار میشود. سهمتری اینو نقل میکنم، میگن اسلام به هیچ وجه اجازه خاری و ذلت را نمیدهد. اسلام میگوید نفس مؤمن عزیز و محترم است، مؤمن باید از شرافت خود دفاع کند. در اسلام با همه اینهایی که نهن نفس عن الهوا هست، ان النفس لامارتون به سوء هست، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها هست، موتو قبل ان تموتو هست. در این حال روی عزت نفس هم تکیه شده است. قرآن میفهمد ولله العزت و لرسوله و للمؤمن. نمیگوید عزت نفس خود پرستی است. پیغمبر فرمود اطلب الحوائج به عزت الانفس. بشر به بشر حاجت پیدا میکند. فرمودن اگر حاجتی دارید هیچ وقت پیش کسی با ذلت حاجت نخواهید، با عزت نفس بخواهید. یعنی عزت خود خودتان را لکه‌دار نکنید. اگر حاجتی پیش کسی داری با عزت نفس حاجت خود را از او بخواه و بگیر. پس ما باور به خودمون داریم، با حسن ظن به خدا خودمون رو ذلیل نمیکنیم. من میخواهم از کسی کمکی بگیرم، میگم آقا بنده قصد دارم یه کار را آغاز بکنم، تو این کار نیاز به سرمایه گذاری داریم، من از شما یه پولی رو میگیرم به عنوان عامل، شما مضارب باش، منم مضارب، پول رو میگیرم میرم کار میکنم. خود خواستی قبول کن نخواستی قبول، یه حالتی بیام گردن رو کش بکنم. من بدبخت رو میبینی؟ واقعا خدا به بزرگوارانی مثل شما عزت داده که افراد تو سریخوری مثل ماها رو دستمون رو بگی. تو چرا اینجوری حرف میزنی اصلا؟ با عزت رضا اومده تا جایی که میتونین قرض نکنین. روایت ها تا کارت با سخون نریسته قرض نکنین. حالا در دوران ما میشه وام نگیری، مگه مجبور شید قرض نگیری؟ جلو کسی گرده پیامبر از مفهم کریم کسی که از هیچ کس هیچی نخواد، از هیچ کس هیچی. حالا یه وقت بین الاحباب آدم با یکی رفیقه اون داره میره میگه چای میخوریم، میگم یه دونه برام زحمت بکش، اون دیگه بین رفقاست. اما تو حالت عادی از دیگران چیزی نخواهید. ملعون من القا کله علی الناس، کسی که بارش رو دوش دیگران میذاره ملعونه. هفتمین ویژگی کسایی که عزت نفس و اعتماد به نفس دارن اینه که از جمع، از اطرافیان حمایت شایسته‌ای میکنن با مسئولیت پذیری که در قبال همه دارن. اینا اصلا همش ضد غروره و ضد تهی شدنه. اگه میخوای ببینی عزت نفس داری و اعتماد به نفس داری، به این سوال من جواب بده. وقتی توی جمع قرار میگیری کار گروهی میکنیم، تو نقشت چیه؟ کار خودم رو بهترین نفع انجام میدم، در این حال مراقب دیگران هستم و از بقیه هم حمایت میکنم. کسی تو کارش گیر بکنه، یک مثلا 5 نفریم، مثلا ما 5 نفر رفتیم کوه، نفر اول میبینی عقب هم حرکت میکنه با اینکه از همه ما سابقه کوهنوردیش بیشتره، این آدم عزت نفس داره و عقب هم حرکت میکنه. ما 4 تا مثلا تازه کاریم، بار بیشتر هم خودش برداشته، توانش هم بیشتر، ما میگه جلو حرکت میکنه، از پشت هم میگه غلامی انقدر تون نرو، آرومتر حرکت بکن، انرژی تو ذخیره کن، حسینی انقدر آب نخور، فلانی انقدر نخور، برسیم میگم کجا چیز بخورین. این آدم عزت نفس داره، عزیزه، حواسش به بقیه، اعتماد به نفس داره، هم خودش شما رقابت میکنه هم دیگران. این ویژگی آدم عزیز. ما را از کجا این فرد رو توهین کردیم؟ کجا او رو تحقیر کردیم؟ کجا توانمندی او رو انکار کردیم؟ یعنی شما نگاه بکنین کجا غرور با یعنی رد غرور باعث شده توانمندی آدمو بره زیر سوال. اصلا اتفاق نیفتاده. مرحوم شهید احمد امینی رحمت الله علیه همرزمان میگن که در منطقه دارخوین رسیدیم و دنبال یه منطقه بودن برای استراحت گردان. اونجا رسیدیم و گفتن چه بکنیم؟ گشتیم و گشتیم جایی نبود. خب مثلا خیلی از جاها تخریب شده و اینها، یه چند تا ساختمان مثلا خشتی گلی بود، یکم مخوف بود، انقدر درب و داغون بود مثلا آدم میترسید بره داخل. کنارش هم یه مدرسه مثلا نسبتا بزرگی بود، خیلی تمیزتر از اونجا بود. ایشون گفت همینجا خوبه. منتظر شدیم که حاج احمد امینی ما رو تقسیم کنه. گفت خیلی خوب. شروع کرد از همونجوری لبخند می‌زد، گفت خیلی خوب بچه‌ها، مثلا از این بسیجی‌ها و سربازا شروع کرد، برین اینا رو فرستاد مدرسه. هی این درجه دارا اینا منتظرن که مثلا کجای مدرسه برای اینا، همه اینا رو فرستاد تو مدرسه. گفت خیلی خوب آقایون درجه دارا و کادر و فلان اینا تشریف بیارید. خودش با اینا رفت توی اون خونه گلیایی که میگن ترسنا، یعنی میگن اینقدر در بوده آدم احساس میکرد این احتمال داره بریزه. الان نمیدونم تو خونه گلی و کاگلی رفتین رو، ما که عادت داریم میریم کج و کله هست یکم، بس که نمیریزه الان، یعنی احساس کنی شله، یعنی الان اگه بارون مثلا بزنه این خونه کلا میاد پایین. برای که حالا اونم یه چفت و بستی داره، ولی چون ما عادت نداریم اینجوری فکر میکنیم. گفت خب بچهای دست اندرکار درجه دارا اینا اینور، بسیجیا و نیروها اینور. این آدم حواسش به اونیه که زیر دستشه و ضعیف‌تره. مسئولیت پذیری در قبال جمع هفتمین ویژگی انسان عزیز و نفس و معتمد به نفسه. و هشتمین و آخرین ویژگی تنظیم تعامل با آدم‌ها، با آدم‌های صادق، با آدم‌های کاذب. آدمی که عزیزه، اولا هر کسی تو حریم خودش راه نمیده. اینا رو نه، این آدم غیر اجتماعیه، ببخشید یا چهار تا آدم هم بیکارن علافن، من برای چی باید الان سر و کله بزنم با اینا؟ بچه من وقتم با اینا هدر بدم. شما آدم اجتماعی نیستی. اگه اجتماعی بودن به معنی علاف بودن، بله من نیستم. اگر کسی در وقتش بخیله و حواسش به وقتش هست، این آدم آدم غیر اجتماعی نیست، یه چارچوبی داره برای زندگی خودش. اگر یه آدمی دقت میکنه در انتخاب دوست و همنشین، این آدم آدم حساب کتاب داری. ما تو جمع متهمش میکنیم. من ایام دانشگاه که نگاه کنم معدلام اینجوریه، مثلا اینجوریه، این که اینجوری میبینید، سالی که من هم‌اتاق شدم با 4 تا از بامزه ترین مخلوقات خداوند متعال، یعنی اینا خدا میدونه اون سال هر دوتا کلیه من در شرف انهدام بودن. با مزه ها، من همجور اگه چیز بی خودی باشه نمیخندم. اینا مثلا کار میکردن، میامدن اتاق و اینها درس که خب هیچ اصلا اصلا درس دوره همیم دیگه، چه کار داریم حالا که درس بخونیم خودمون اذیت کنیم. معدل هم فاجعه. ما یه سال به این مناسبتی با اینا هم اتاق شدیم. اینا از سر کار که مثلا میامدن اون روزه که میرفتن سر کار بیرون و اینها، اولی میومد ماسموسیر میآورد با نون می‌خوردن، نفر بعد میومد رب میآورد با تخم مرغ، درست میگن بخورن، نفر بعدی چیپس میآورد با پفک، یعنی صبحا پنیر با پفک ساندویچ میکردن میخوردن. بعد اون یکی خربوزه و هندونه میگفتم آقا این معده الان میگه منو چی ترشح کنن؟ خب چرا این میخوردن؟ بچهای دیگه میومدن مهمون نواز سفره‌دار ها، و بعدم بگو بخند. یعنی مثلا میگفتیم بچه‌ها بخوابیم، اینا از 10 شروع میکردن میگفتن میخند تا 1 میخندیدن. نه غیبت کسی، ولی خودشون. یه وقتی مثلا دوتا از اینا با یه بند خدای گفتن بریم تفحص شهدا، بریم برای تفحص و اینا فکر کنم چهارشنبه 3 روز اونجا بودن. خاطره که تعریف کردن، من گفتم ببینین خاطراتتون الان زماناشو تعیین بکن، خاطراتی که میگین تقریبا 10 روز وقت میبره بدون خواب. آقا این خاطرات تو 3 روز جا نمیشه، چطور این خواب؟ از اینجا شروع میشد. می گفتن تو فرودگاه که وایسادیم دو تا هم اتاقی من بودن که یکی دیگه بود، اینا همیشه اتاق ما بود. میگن آره این فلانی که پیاده شد اسمش سید عباس بود. گفتن سید عباس از پلای چیز که اومد پایین شروع کرد زمین رو چنگ زد. گفتیم چیکار می‌کنه؟ گفتن بالا شهید می‌گردن. گفتیم بابا تو باند فرودگاه که تفحص می‌کنن، باید مناطقی که هست مثلا اونجا خاکی و اینا، از همینجا شروع می‌خندیدن مثلا تا 1-1.5. بعد که شون که توپلم بود و اینا، گفتش که آقا دیگه خیلی خندیدین، میگن وقتی زیاد میخندین دعا بخونین. بعد مثلا دست شروع کردنش خواهد میگفت سبحان الله اما یسفون، این آیه باید بخونین برای خنده. باز دوباره میزدن زیر خنده، باز تا دو میخندیدن. این آقا بخوابین نماز بخونین بخونین، بعد کلاس داریم. اون سال معدل من پایین ترین معدل تو ایام دانشجویی، واقعا اثر میذاره. ها حالا سال بعد گفتن که هستی دیگه، گفتم شما خیلی خوبین ولی من چون قصد دارم که تحصیلم رو به پایان برسونم اگه اجازه از خدمت مرخص شم. درستم با یه گروه دیگه هم اتاق شدیم. این که انسان انتخاب بکنه دوستانش و همنشیناش و هموطاقیاش و این اصلا چیزی بدی نیست. آدم متکبری یعنی چی متکبره؟ من علاف باشم 5 ساعت با این حرف بزنم، 6 ساعت 7 ساعت با اون بشین، خب دیگه چه خبر؟ این کلمه دیگه چه خبر کسی میگه من حساس میشم. یعنی چی دیگه چه خبر؟ اصلا اولش بشین میگی چه خبر؟ اون سوالی که داری رو بپرس. چه خبر؟ در مورد چی؟ کلا هیچ دعا بفرمایید کلا. این چه خبر یعنی انگار ما حرفی خیلی نداره. چه خبر؟ از فوتبال بگو، از ارز بگو، از دلار بگو، از نمیدونم سکه و طلا بگو، از دیدار آقا بگو، از نماز بگو، همچه بگو. آن آقا کدومشون میخوای بگو؟ دقیقا من همونو برات بگم. این آدم ها تعاملشون با آدم ها تابع قواعدی قرار میدن. این آدم دروغگوه، رهاش کن. این آدم اله چیچیک، این با این سه تا آدم. اگر کسی اهل عزت نفس و اعتماد به نفس باشه نه تنها غرور نداره و از اینها بدوره، بلکه در نقطه مقابل از درون تهی بودن و خالی بودن و ضعیف بودن هم چیه؟ مبراست. اتفاقا اینا مرز بین این ور که غروره و اون ور که تهی بودن، حد اعتدال ایناست که عرض کردم. خب شب آخر این محفله، من اولا تشکر میکنم از همه عزیزان دستن در کار در بنیاد شهید پاریزمن رحمت الله علیه که این 31 شب زحمت کشید. حالت 4 شبش که احیاء و مراسم افطار بود، ولی خب دیگه اون هم در ادامه همین زحمات بود. خدا انشالله از همه اونهایی که قدمی و قلمی برای این کار برداشتن، خصوصا صاحب بزرگوار این بیت سرکار خانم خزایی، من حالا فامیل همسر بزرگوارشون نمیدونم و همسر بزرگوارشون، خدا انشالله که از همه به احسن وجه قبول بکنه و آنچه از حضرات معصومین علیهم السلام، از علما، از عرفا، از انبیا، از آیات قرآن، از نهج البلاغه گفتیم رو واسطه قرار میدیم که خدای به برکت اینها ما رو از شر غرور، از عوامل غرور، از آفات غرور، از ریشه های غرور و از متعلق غرور و مضرات غرور محفوظ و معصوم بدارد ان شاء الله. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی همه امامزادگان ساکن در کشورمون، در رأسش وجود نورانی حضرت معصومه سلام الله علیها و شهدای بزرگوار کربلا، در رأسشون حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه و کاروان ابا عبدالله و در رأسشون زینب کبرا سلام الله علیها صلوات شایسته‌ای هدیه بفرمایید.